أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل الله على أعدائهم أجمعين. بس در طوائفی از روایات بود که به اونها استدلال شده برای جواز صلات در فضلات انسان من الریق و لبن و شعر و ذخر و نحو ذلک. چهار طایفه از روایاتی که به اونها استدلال شده برای این مدعا در جلسات قبل مطرح شده. طایفه پنجم از روایات که به اون استدلال شده برای مدعا، روایتی است که در مورد دندانی که از شخص دیگر گرفته می شود و مصلی در دهان خودش قرار می دهد. در چنین موردی بیان شده است در بعضی از روایات که مشکلی در این قسمت نیست، لا بأس به این که شخص از دندانی که مربوط به شخص دیگه هست در دهان خودش قرار بدهد. روایت هم روایت زراره هست که در مکارم الاخلاق از مکارم الاخلاق نقل شده در باب 31 از ابواب لوازم مصلی، حدیث 4 اون باب. صاحب وسائل فرموده است و عن زراره، یعنی چون روایات قبلی را از مرحوم طبرسی نقل کرده در مکارم الاخلاق، و عن زراره یعنی حسن ابن فضل طبرسی فی مکارم الاخلاق از زراره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابی و انا حاضر عن الرجل یسخط سنه فأخذ سن انسان میت فیجعله مکانه. دندان خودش افتاده، از دندان شخص دیگه در جای دندان خودش قرار میدهد. یجعلهو مکانه قال لا بأسه. به حسب این روایت امام فرموده باشد که مشکلی در این جهت نیست. از جهت سندی، خب این روایت مرسله هست دیگه، در این روایت سند ذکر نشده تا زراره، از طبرسی تا زراره سند ذکر نشده، روایت مرسله. اما از جهت دلالی، آیا دلالت دارد این روایت بر مدعا؟ تقریب دلالت این روایت بر مدعا که جواز صلات در فضلات انسان باشه، بحث به اونچه که در مصباح الفقیه مرحوم همدانی فرمودن اینه که ولو در این روایت اسمی از صلات با این حال نیامده است، ولی با توجه به این که کسی که دندان را، دندان دیگر را در دهان خودش قرار می دهد، اینطور نیست که در حال صلات بخواهد اون را در بیاورد، قابل در بیاورد دوباره بعد از صلات بگذارد، چنین چیزی نیست. بلکه اگر در دهانش قرار داد، دیگه به صورت مستمر در دهانش هست. با توجه به اینکه به صورت مستمر دندانی که از دیگری گرفته شده در دهان شخص مصلی هست، در چنین موردی اگر گفته بشود که لا بأس بهی، معناش اینه که نماز در اون هم مشکلی ندارد. در این تقریب در کلام مرحوم همدانی آمده که ما بله اطلاق نفی البعث ما غلبت وقوع صلات فی السن، عملا در افراد جوری است که صلات اینها هم با همین حال باقی میشه. یا مرحوم نراقی در مستند فرمودن که و ظاهر ان سن المأخوذ لیس بهیش یغلا فی اوقات صلات، برای همینه که کسی گذاشته از دندان دیگری استفاده کرده در دهان خودش گذاشته، در حال صلات هم همیشه با او هست دیگه، اینجور نیست که در حال صلات بکنه بعد از تمام شده نماز بخواد دوباره بگذارد. چون در این موارد گذاشتن دندان انسان آخر در دهان مصلی همراه است با صلات در این حالت، در این حال نفی البعث معناش اینه که حتی نماز در این هم مشکلی نداره. این هم روایت طایفه پنجم که بله از جهت سندی دلالت، از جهت سندی ضعف سندی داره، ولی از جهت دلالت تقریب دلالتش هم این بود. غیر از این طوائف پنجگانه روایاتی دیگر و طوائف دیگری از روایات هم وجود داره که در بعضی از کلمات از جمله کلام مرحوم نراقی در مستند اون روایات از طوائف دیگر هم آورده شده با محل مورد استدلال یا در حد معین مطالب آورده شده. از اون بقیه طوائف دو طائفه که در مستند مرحوم نراقی ذکر شده و در بعضی از محققین دیگر مثل مرحوم مشکینی اون دو طایفه را متعرض شدن به خصوصی، اونها هم اضافه میشه به اون طوائف پنجگانه دیگر که در مجموع بشود هفت طایفه. اون دو طایفه ای که اضافه شده، طایفه اول روایاتی است که دلالت میکند بر این که در عرق جنوب از حلال، اگه جنابتش از حلال باشد نماز در اون مانعی ندارد. بله تفصیل داده شده در روایات، در اون روایت بین این که عرقی که در برای شخص جنوب هست جنابتش از حرام باشد یا جنابتش از حلال باشد. در جایی که جنابتش از حلال باشد ولو عرق کرده باشد، در لباسش آلوده باشد به عرق شخص در حال جنابت، مشکلی در صلات او نیست. طایفه ششم میشه این. طایفه هفتم هم روایاتی است که دلالت میکند بر این که زن حائض در لباسی که آلوده شده به عرق در حال حیض میتواند نماز بخواند. صلات جواز صلات در عرق حائض، عرق حاصل در حال حیض. طایفه اول یعنی همین طایفه ششم که مربوط به عرق جنوب هست، در این طایفه روایتی که دلالت بر این مدعا بکند فقط یک روایت هست که در باب 27 از ابواب نجاسات اونجا آمده است، اینکه مربوط به صلات باشد. یک روایت که من حیث و سند هم محل اشکال و بله محل اشکال و مناقشه است. اون روایت حدیث 12 باب 27 از ابواب نجاسات صاحب وسائل نقل میکند، محمد ابن مکی از شهید فی ذکرا، مرحوم شهید اول در ذکرا، قال روا محمد ابن حمام به اسنادهی الى ادریس ابن داوود کفرسوسی انهو کان، این را مرحوم نراقی خلاصه کرده به روایت کفرسوسی. مقصود روایت کفرسوسی همین روایتی است که در باب بله 27 از ابواب نجاست حدیث 12 ذکر شده انهو کان یقول بالوقف جز واقفی ها بود فدخل سر من را فی عهد ابوالحسن علیه السلام در عهد امام هادی علیه السلام وارد سامر را شده فعراد ان یسأله من الصوب الذي یعرق فیه الجنوب ایسلی فیه یا ایسلا فیه لباسی که عرق جنوب در اون باشد آیا نماز در او صحیح است یا نه فبینما هو قائم فی طاق باب الانتظار در اون قسمت نزدیک در انتظار اونجا ایستاده بود از حرکه ابوالحسن علیه السلام به مقرعت که مقرعه همون تازیانه دیگه صوت و تازیانه و قال مبتدعن قبل از اینکه او سوالش را بپرسد بعضی به این روایت امام علیه السلام قبل از اینکه سوالش را ذکر بکنه جواب او را داده است و قال مبتدعن این کان من حلالن فسلی فیه و این کان من حرامن فلا تسلی فیه اگر عرق جنوب اگر عرق جنوب جنابتش از حلال باشد نماز در او مانعی ندارد ولی اگر حرام باشد لا تسلی فیه خب این روایت من حیث دلاله مشکلی نداره ولی من حیث سند اشکالش من حیث سند این طایفه ششم طایفه هفتم روایاتی است که در باب 28 از ابواب نجاسات ذکر شده در بله اون باب روایات متعددی هست من حیث سند معتبر هستند در اون روایات آمده است که زن حائض در لباسی که آلوده به عرق در حال حیض شده نماز خوندن زن در اون لباس مانعی ندارد در بله باب 28 حدیث سوم اون باب حدیث دوم اون باب و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عقبت ابن یا عقبت ابن محرز عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال الحائض تصلی فی ثوبها ما لم یصبه دم زن حائض در لباسی که به تن داشت در حال حیض نماز میخواند مادامی که خون حیض در اون لباس نباشه مانعی از صلات در اون لباس نیست به اطلاقش به حسب متعارف چون آلوده به عرق در حال حیض میشود این روایت به اطلاق دلال میکنه برای اینکه در عرق حیض هم ولو آلوده به عرق باشد این مشکلی نیست فقط اون جایی که خون آلوده به خون شده نجس به خون شده باید بشوید ولی غیر خون چیزی دیگه در لباس در حال حیض باشد مانعی برای صلات ندارد در این به اطلاقش اینو میگه به حسب اینکه متعارف مالم یوسف خدامون یعنی هر چیزی دیگه ولو عرق در این لباس باشه در حدیث سوم تصریح شده دیگه در حدیث سوم که محمد بن الحسن به اسناد یعنی سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار عن حماد بن عیسی روایت صحیح است دیگه اجلا هستند دیگه صحیح معاویه بن عمار عن حماد بن عیسی و فضالت بن ایوب عن معاویه بن عمار قال سعد ابو عبدالله علیه السلام عن الحائض تعرق فی ثیابها اتصلی فیها اتصلی فیها قبل ان تغسلها قبل از اینکه بشوی لباس را با همون لباسی که آلوده به عرق هست میتواند نماز بخواند فرمودن نعم لا بأسه مشکلی در این قسمت نیست خب اینها طوائف هفتگانه از روایات بود که در کلمات در بعضی از کلمات به این طوائف استدلال شده البته در بعضی از کلمات فقها به بعضی از این طوائف ولی در بعضی دیگر مثل کلام مرحوم نراقی در مستند به همه این طوائف استدلال شده غیر از این هم روایات دیگه هم هست که بله در مورد مثلا مزج یا امثال اینا در کلام مرحوم نراقی به اونها استدلال شده. فعلا اونها کار نده، همین مقداری که در این هفت طایفه در بیان شده به همین با ذکر مصادیق این طایفه از روایاتی که چیز شده. خب در مجموع این طوائفی که مطرح شده از جهت سندی طایفه اول که روایت صحیحه علی ابن ریان درش بود، طایفه اول من از سند مشکلی نداشت. طایفه دوم هم که روایت حسین ابن الوان بود در مورد بزاق بود، اونم که معتبر من حیث سند بود. طایفه سوم هم که در مورد ارضاء مرعه ولدها حین الصلات باشه، اونم که روایت معتبره داشت، روایت علی بن جعفر و موثق عمار. طایفه چهارم هم که مربوط به قرامل بود، روایت سعد اسکاف، در اون طایفه روایت معتبر من حیث سند بود. این چهار طایفه من حیث سند مشکلی نداشتن. طایفه پنجم که روایت سن بود از حیث سند مشکل داشت دیگه، در مدرکش همون مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی بود، من حیث سند مرسله بود. طایفه ششم هم که در عرق جنوب از حلال وارد شده بود، اون هم اشکال سندی داشت. طایفه هفتم من حیث سند معتبر بود. در این طوائف هفتگانه فقط طایفه پنجم و ششم اشکال سندی داشتن، و الا بقیه طوائف من حیث سند تمام بودن. آیا به این طوائف توائف مختلفی که ذکر شده میتوان استدلال کرد برای جواز صلات در فضلات انسان به نحو مطلق یا نمیتوان استدلال کرد؟ مرحوم آقای حکیم بعد از اینکه اون توائفی از روایات را که همون پنج طایفه اول، طایفه ششم و هفتم را در مستمسک ذکر نکردن، همون طوائف پنجگانه را بعد از نقل اون طوائف پنجگانه فرمودن که به این روایات استدلال شده برای جواز صلات در فضلات، به این روایات استدلال شده، لکن بعض هازا لا یخلو عن اشکال. این طوائف استدلال به این نصوص در بعضی از اینها محل اشکاله، اما اشکال به یکی از این سه جهته: اما لأنه ممنوع من اصل، او غیر متعرض للمقام اصلا، او متعرض لما لا یصدق معه الصلاة فیه. به یکی از این سه جهت، یا بله، یا اصلا فی حد نفسی مربوط به محل کلام نیست، یه ممنوع من اصلی است، او غیر متعرض للمقام اصلا، اصلا متعرض مقام نیست، یه حکم دیگه ای را داره بیان میکنه، یا متعرض هست نسبت به صلات ولی جایی تجوید صلات میکنه که عنوان صلات فشی صد نمیکنه. اگر مانعیتی، ما قبلا هم گفتیم که اگر مانعیتی در اجزای مالا یوکل باشد، در اختصاص دارد به اون مواردی که صلات فلجوز سد بکنه، ولی اون مواردی که صلات فی سد نکنه، مثل همون موارد حملی که این را در قارورهی بگذارد در جیبش که عنوان صلات سد نمی کنه، اون اصلا من این نداشت. در غیر انسان من این نداشت، تا چه رسه به اینکه در انسان جای من باشه. فرموده به یکی از این سه جهت این بعضی از طوائفی که گفته شده، روایاتی که گفته شده قابل استدلال نیست، یا ممنوع من اصله، یا بله غیر متعرض للمقام، او متعرض لما لا یصدق معه الصلاة فیه. اینه که ممنوع من اصله هست، این روایاتی که ذکر شده در این طوائف اینکه در خود همون مورد اون روایات بگیم که اون حکمی که ذکر شده که جواز صلات باشد، اصل این ممنوع باشه. خب این در این طوائف پنجگانه چنین چیزی اینجوری نداریم که روایت طایفه دلالت بر جواز صلات بکنه ولی در اونجا جواز محل من باشد، این طوائفی نداریم. تو طایفه اول اون روایات شعر که شعر انسان اون که در اون مورد آمده است دیگه، در مورد قرام روایت طایفه اول که این بود، طایفه دوم که بزاق و اینها بود، این که معلومه این نمیشه حکم. اینطور نیست که من در اون ثابت باشد تا جواز قابل التزام نباشد. ممنون من اصلی ظاهرش اینه که اون مفاد اون چی که در این روایت گفته شده قابل عکس نیست. مفاد این طوائف همه اینها جواز بود. این که بگیم مفاد اینها که جواز هست قابل عکس نیست بلکه ممنون من اصلی، در این طوائف اینجوری پیدا نمیشه، مگر اون طایفه مربوط به قرامل که اونم در روایت سعد اسکاف به نحو مطلق بیان شده. در مقابل اگر اون روایتی که تفصیل میدهد بین شعر خود زن و بین شعر غیر، تفصیل میده، اگر اون روایت مفصله، اون روایت من حیث و سند تمام بود، او دلالت میکرد بر این که در جایی که از شعر دیگری بخواهد استفاده بکند ممنوع هست، این جایز نیست. من دلالت بر من کرده و دون حساب جواز مبتلا به اشکال میشه. در اون طایفه چهار روب اگر در مقابل روایت سعد اسکاف اون روایت مفصله من حیث و سند تمام بود و کسی ملتزم به این میشد که این روایت مفصله میآید روایت سعد اسکاف را تقیید میزنه، اگه چنین چیزی ممکن بود، بله مفاد طایفه چهارم که تجویز صلات در شعر غیر باشه، غیر مصلی باشه، ممنوع من اصلی میشد. ولی با توجه به نکاتی که در طایفه چهارم گفته شده چنین چیزی نیست دیگه، چون اولا در مقابل روایت سعد اسکاف روایت معتبری که دلالت بر تفصیل بکنه نداریم، و اگر هم روایت معتبر دلالت بر تفصیل بکنه بله روایت هم داشتیم، ولی جمعش با روایت سعد اسکاف این میشد که حمل بر کراهت میشد، نه اینکه جواز نداشته باشد. من نیست، چون همونطور که دیروز هم توضیح داده شد روایت سعد اسکاف در خصوص وصل مرعه شعر غیر را به شعر خودش در خصوص این کن نسه، چون کن نسه در اینجا وقتی تجویز کرده، اگه یک روایت دیگه بفرماید که در وصل شعر غیر به شعر مرعه مشکل هست، باید اون را بعد حمله بر کراهت بکنیم دیگه، یا حمله بر تقیه یا حمله بر کراهت. حمله بر تقیه از جهت اینکه خیال بله این اونی که در اذهان عامه بوده این بود که واصله و موصوله در که مورد لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم واقع شدن و حمله بر اینجا کرده بودن. علایالن این جهت اول اشکال که مرحوم آقای حکیم فرموده ممنون من اصلی، این برای این در این طوائف پنجگانه موردی نیست، مگر طایفه چهارم اونم با این تقریب، ولی این بله صحیح نیست. طایفه چهارم اینجور نیست که ممنون من اصلی باشد، بلکه حکم در این مفاد طایفه چهارم قابل التزام هست. این جهت اول در فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه. در ادامه فرمودن که یا به خاطر اینه یا به خاطر این که بله متعرض مقام نیست. یک بله احتمال دیگر در اون جهت اول که فرمودن ممنوعان من اصلیهی، ممکنه نظر ایشون به روایت طایفه پنجم باشه که در مورد دندان وارد شده. بعضی ها این اشکال رو کردن در بعضی از کلمات که این روایت اونی را که دلالت دارد اینی که در باطن بدن مسلی اگر شیئی از اجزاء انسان آخر باشد مشکلی ندارد، ولی اینکه در باطن بدن مسلی چیزی از اجزا باشه این مورد بحث نیست. معلوم هست دیگه ادله مانعیت اجزای مالا یعکل در حال صلات اختصاص به این دارد که مسلی در ظاهر بدنش اینها را بخواد داشته باشه، یا در بدنش یا در لباسش، ولی چیزی از اجزا در باطن بدن او باشه اون که مشکلی ایجاد نمی کنه. مثلا اگر چیزی احتیاج به پیوند مثلا چیزی داشته باشه از اجزای حیوان غیر معقول به بدن او پیوند خورده در باطن بدن او قرار گرفته، او اصلا از موضوع بحث خارجه. ممکن هست که ممنوع من اصلیهی که در جهت اول در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده ناظر به این باشه که اصلا این روایت مربوط به سن اصلا خارج از محل بحثه، روی حساب چون ارتباطی به محل بحث نداره نمیشه این رو مدرک جواز صلات در اجزای انسان. این قسمت اول که ممنون من اصلی. قسمت دوم اینه که فرمودن غیر متعرضن للمقام اصلا. اصلا بعضی از طوائف حکمی که در او بیان شده مربوط به مقام نیست، متعرض حکم مقام نشدن. ظاهرا مرحوم حکیم همون روایات بزاق اینها باشه دیگه، چون در روایات بزاق اونی که آمده است یعنی که لا بحث بهی، یه روایتی که در مورد بزاق وارد شده باشه و دلالت بکنه بر جواز صلات در بزاق، چون روایتی ما نداریم. اون روایت اما روایت حسین بن الوان، این در مورد این اصل این که اصابت بکند بزاق به صوف فرمودن لا بحث بهی، ناظر به حال صلات نیست. این جهت دوم که فرموده غیر متعرض للمقام اصلا ممکنه ناظر به همین روایت طایفه دوم باشه که روایت حسین ابن الوان باشه، ولی جوابی که از این مناقشه داده میشه همینی که در کلمات آمده، در کلام مرحوم صاحب حدایق و بعضی از فقهای دیگه آمده که تعبیر در روایت وقتی تعبیر شده لا بأس بهی، با توجه به اینکه متعارف اینه که شخص اگر در لباسش چیزایی مثل چیزایی افتاده باشه که نجس نیست، اینها را دیگه در حال صلات در نمی آورد، با همون حال نماز می خونه. چون با همون حال به حسب قالب نماز می خواند، اگر این شی طاهر باشد ولی برای صلات مانعیت داشته باشد احتیاج به تنبیه هست، و اینکه تنبیه نکنن به نحو مطلق بگن عیبی نداره، این در لباس شما واقع شده عیبی نداره، معناش اینه که نماز هم میتوان با اون خوند، نماز خوندن با اون هم مانعی نداره. حداقل تقریبش اطلاق مقامی این روایات که تجویز میکنه با توجه به اینکه در قالب موارد همراه با خود شخص هست. پس این اشکال به روایت به طایفه استدلال به طایفه دوم که روایت حسین الوان باشه تمام نیست. اشکال بله سوم، جهت سوم اشکال اینه که فرمودن بعضی از این طوائفی که به اونها استدلال شده متعرضن لما لا یستق معه از صلات فیه.
Thank you.
به حسب غالب موارد دیگه غافل از این میشون دیگه. در این مواردی که وقتی گفته بشه لا بحث بهی نجس که نیست و از جهت نجاست نفع شده گفته عیب نداره، اونی که برداشت مخاطب از این اینه که با همین حال همه کارا میشه انجام داد دیگه. اگر در صلات برای خصوص صلات و علی رغم طاهر بودن برای خصوص صلات مانعیت داشته باشه احتیاجی به تنبیه داره، والا برخورد مخاطب برداشت مخاطب اینه که در همه امور را میتوان با این لباس انجام داد. این پس اشکال از جهت دوم که غیر متعرض للمقام اصلا این اشکال وارد نیست. اشکال من جهت سالف که این که فرمودن او متعرض لما لا یسلق معه از صلات فیه، که بعضی از این طوائف حکمی که در او بیان شده قابل التزام است، روایت معتبره هم هست، خب مفاد او هم قابل التزامه، ولی جایی را تجویز صلات کرده است که در اون عنوان صلات فی جزء من الانسان صد نمی کنه. این مورد از محل بحث خارجه، چون در غیر انسان از اجزای غیر معقول هم اونجا هم من و مانعیت فقط در جایی است که صد بکنه صلات فی، چون در موثق ابن بکر فرموده است که صلات فی وبر شر و غیر ذاله فی کل شیء من صلات فی، مورد من صلات فی هست، ولی مورد جواز در بعضی از طوائف جایی است که صلات فی سد نمی‌کنه. ظاهرا نظر مرحوم آقای حکیم به روایات ارضاء المرئه حین الصلات باشه، در اینکه بله زن در حال نماز بخواهد بچه‌اش را شیر بدهد، حمل بکنه بچه‌اش را به شیر بدهد به بچه‌اش در حال صلات، حمل بکنه اینو بنشونه در دامن خودش قرار بده بنشونه شیر بهش بده، عنوان صلات فی جزء من الانسان که زن صلات فی الانسان سر نمی کنه، نمی گن که چی. این روایت ولا دلالت بر جواز ارضا و جواز حمل سبی حال از صلات داره، ولی ربطی به بحث مانعیت اجزای غیر معقول نداره. ظاهرا مورد نظرشون این باشه، ولی جوابی که از این اشکال، یعنی اشکال به استدلال به روایات ارضاء المرئه داده می شود، این جواب در کلمات بعضی از فقها هم هست از جمله در کلام مرحوم همدانی، اینه که اون چه که در این روایت اومده مورد نظر فقط ارضا نیست، ارضاء المرئه سبی را در حال صلات ملازمه دارد با اینکه بعضی از اجزای بعضی از فضلات سبی به بدن مرضعه یا به لباس مرضعه اصابت بکنه، چون این ملازمه با این دارد. وقتی امام بفرماید لا بحث به ارضاء مرء سبی را در حال صلات، معناش اینه این حیثیت آلوده شدن بدن یا لباس زن به بعضی از فضلات سبی مانعی نداره. در کلام مرحوم همدانی اینجور تقریب شده بود استدلال به اون طایفه، بله به این طایفه مربوط به هم طایفه چهارم بود دیگه، فرمودن فإن حمل السبی و ارضائه، حمل السبی و ارضائه و اسکاته لا ينفک عادتاً ان اصابت لعابه الى صدیه مرضعه و دمعه الى ثیابها عند بکائه. در روایت بیان شده که بچه گریه میکنه، زن میخواد اون رو شیر بده، عادتا آلوده شدن به این فضلات هم هست. از این دو نیست که آلوده شدن به فضلات در جایی را که آلوده به بله بزاق بشود، به لعاب سوی بشود، این همون است که در قسمت در مواسقه ابن بوکر در صدرش آمده بود دیگه، در این اموری نهایت اینه که شما اونجا رو توجیه میکردید به این که اینجا سلاطفی به معنای لبس حقیقی نیست، ولی چون آلوده شده است لباس به این صد میکنه که سلات در همون چیزایی که در بول و روز چجور سلات در بول صد میکنه، سلات در روز صد میکنه، سلات در ریغ هم صد میکنه با همون تقریب که قبلا گفته شده. پس اشکال مرحوم های حکیم به طایفه بله طایفه چهارم بود پنجم بود به روایات ارضاء الولد حین الصلات، ارضاء المرء ولدها حین الصلات، به اینم به این قسمت هم وارد نیست. در مجموع نتیجه بحث در این استدلال به روایات این شد که با توجه به طایفه این که در این طوائف روایات پنج طایفه روایت تا من حیث و سند معتبر بودن، طایفه اول و دوم و سوم چهارم و هفتم، اینا روایات معتبر بودن. در موردی که در این مواردی که در این روایات ذکر شده که شعر باشه، شعر انسان در بدن مصلی یا لباس مصلی باشه، چه به صورت متفرق یا به صورت یک جا و برجسته که در اون روایات قرامل بوده، قراملی که از شعر گرفته میشه، یا بزاق به بله در بدن مصلی یا در لباس مصلی باشه، یا گریه بله دم و گریه صبی در بدن مصلی باشه، و یا عرق حائض در این موارد، یا ناخون، اون روایت طایفه اول ناخونها را می گرفتیده، در این موارد، این موارد خاصه در این روایات معتبره استفاده می شود جواز صلات در فضلاتی که این موارد معین شده. این موارد در این روایات ذکر شده که نجس نیستن، طاهر هستن و نماز در اینها هم مشکلی نداره، با توجه به اینکه احتمال فرق بین این فضلاتی که ذکر شده و مواردی که ذکر نشده احتمال فرق داده نمیشه، به شرط اینکه طاهر باشه دیگه، با توجه به اینکه احتمال فرق داده نمیشه، روی حساب اون چیزی که مرحوم سید فرموده است که لا بحث به فضلات انسان، با دلیل چهارم که استدلال به طوائف متعدد از روایات باشه، این مطلب تمام میشه. بله، عرض کردم که دوایت چیز را غیر از این توایف دیگه ای هستن در کلام مرحوم نراقی، این روایات هم ذکر شده، روایات نه متعدد دیگه احتیاج نه، همون ده هم مقدار آفیه. در کلام مرحوم نراقی در مستند فرموده روایاتی که در مورد عرق حائض که معلوم شد، روایاتی که در مورد مرد وزد و هم بله در بعضی از روایات آمده است که مرد به منزلت البصاق و المغاد، در بعض روایاتی که دلالت میکند علا جواز صلات فی صوب الذی تغیر فیه که شخص غیب کنه، و روایاتی که بله در بعضی از روایات هم بیان شده که حالا در عبارت مرحوم نراقی الان نرسیدم، یعنی به چشم نمی آید که این برموده، ولی در بعضی از کتاب گفته شده که اون روایاتی که ترغیب به بکای در حال صلات کرده که در بله بعضی از روایات هم آمده که سوال میکنه از بکای در حال صلات، اینها امام علیه السلام در اون روایت فرموده است که اگر یه چین حالی مثلا دست داد نعمل مثلا مطلوب و اینها، شاید هم در بعضی از روایات مثلا این باشه که حضرت فرموده باشه که مثلا دعا برای ما هم دعا بکن، مقصود این که حالا این عبارت نباشه ولی ترغیب به این شده دیگه، چه حال خوبی است که انسان در حال صلات بکای للآخره داشته باشد. خب اون روایات هم دلالت بر این مطلب میکنه. پس استدلال به دلیل چهارم با توجه به اینکه طوائف متعددی از روایات هست و احتمال فرق بین مذکورات در این طوائف و امور دیگر نیز، مرحوم حساب حکم یعنی اونچه که مرحوم سید در قسمت اول مسئله 15 فرمودند که لا بأس به فضلات الانسان ولو لغیره که عرقه و وسقه و شعره و ریقه و لبنه ثابت میشه، ولو در بعضی از اینها دلیل نداری، مثلا در لبن، مثلا لبن شخص آخر در بدن 12 انسان باشه، ولی علایال در مجموع این دلیل چهارم دلیل تامی هست. قبل از دلیل چهارم اون ادله دیگه‌ای که قبلا ذکر شده بود اونها هم تمام بودن دیگه. دلیل اول عدم مقتضی بود، قصور المقتضی بود. دلیل دوم استدلال به عسر و حرج بود. دلیل سوم هم سیره بود دیگه. اون ادله هم تمام در مجموع قسمت اول مسئله 15 که در کلام مرحوم سید اومده تمامه، مشکلی در این قسمت نیست. فرمایش مرحوم سید مستند به ادله است. اما قسمت دوم که مرحوم سید در مسئله 15 فرمودن نعم لب تخذ لباسا من شعر الانسان، اگه از شعر انسان لباس تهیه بشه و شخص بخواهد در اون لباس نماز بخواند، این محل اشکاله. ولو شعر انسان به صورت متفرق، به صورت معدود در بدن یا لباس انسان باشه مشکلی نداره، ولی اگه با شعر انسان لباس درست بکنن، بخواهن در اون لباس نماز بخونن، این محل اشکاله. سوا انکان ساترن او غیری، چه اون لباسی که از شعر درست شده ساتریت داشته باشد برای انسان در حال صلات یا ساتریت نداشته باشد، مثل مثلا به عنوان عبا گرفتن از موی اشخاص، از موی انسان عبا درست کردن که حیثیت اونم عبایی که بدن نما هست و حیثیت ساتریت نداره. بله من او قویون، اول فرموده اشکال، در ادامه فرموده بله من قویون خصوصا از ساتر، بلکه من قوی هست مخصوصا در ساتر، یعنی فتوای به من در لباس متخص از شهر انسان دادن و این بله به خصوصی چه ساتر باشد اون لباس متخص از شهر و چه ساتر نباشد، در ساتر به قوت بیشتری این حکم ثابت هست. این فرمایش مرحوم سید در قسمت دوم. همونطور که قبلا هم اشاره شد در تعلیقه عروه، عده‌ای از محشین عروه به این عبارت مرحوم سید تعلیقه زدن و حاصل تعلیقه اینه که مشکلی وجود ندارد در لباس متخذ از شعر انسان، چه ساتر باشد چه غیر ساتر. پس در قسمت دوم عبارت عروه در مسئله 15 اختلاف نظر وجود دارد. مختار مرحوم سید عدم جواز صلات، ولی مختار کثیری از محققین در اینجا جواز صلات است. وجه اینکه این در اصل شعر مرحوم سید قائل به عدم المن شدن شعر انسان در بدن مسلی باشد فرمودن لا بحثه، ولی در بله لباس متخذ از شعر قائل به من شدن وجه این تفصیل چه چیزی هست؟ اولین وجهی که برای این تفصیل بیان شده عبارت از اینه که مقتضای اطلاقات که مقصود موثقه امار هست جواز عدم جواز صلا در فضلات انسان مثل فضلات و اجزای غیر معقول هست. اون ادله ثلاثه‌ای که از دلیل دوم تا چهارم قائم شده به وسیله اون ادله ما از اطلاق دلیل من رفعیت میکنیم، چون اون ادله موجب تخصیص و اختصاص دارد به غیر لباس متقض به شعر انسان، در غیر لباس رفعیت میکنیم از اطلاق، در مورد لباس متقض از شعر این باقی تحت اطلاق دیگه. و مقتضای صناعت اینه که حکم به من بکنیم بلا فرق بین صادر و غیر صادر. وجه اول اینه. آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهر.